أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، عرض به خدمتتون که یه نکته بسیار مهمی رو داشتیم خدمتون عرض میکنیم در بحث معرفت المهدی. شاید اگر نگیم مهمترین نکته در مورد حضرت هست، حتما یکی از مهمترین نکات هست، و اون است که اگر پرتکرارترین عبارتی که برای حضرت داره به کار میره مبحث عدالت حضرت و عدل مشتهر و عدل منتظر حضرت هست، و روایات زیادی این معنا رو بیان کرده که اگر لو لم یبق من الدنیا مثلا لا یوم واحد، یه روز از دنیا باقی مونده باشه، لطول الله ذلک الیوم، مثلا اون روز رو انقدر طولانی میکنه که حتی یخرج مثلا من ولدی چه و چه، تا اینکه حضرت ظهور کنه که چیکار بکنه، که یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، تا دنیا رو پر از قسط و عدل بکنه. این عبارت در حقیقت مهم ما رو میکشونه به این سمتی که به سمت یک فرصت و یک تهدید. ببینید، این فرصت و تهدید رو من اول این آیه که شاید یه بار دیگه هم این آیه رو ما آوردیم، و آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه رو بیارید، میشه صفحه 550. اونجا در مورد ارتباط با کسایی که با شما جنگ ندارند و کافرن با نسبت به شما ولی با شما هم نمی جنگن، نشون میده که چهره بین المللی دین قسطه و عدله. و این خیلی حرف مهمی عزیزان، که شما وقتی که قرار حضرت ظهور بکنه باید یک جذابیت بین المللی داشته باشه حرف. خب اگر بخواد جذابیت بین المللی داشته باشه حرف، باید فطری باشه حرف. اینا همش آیستا، همه اینا محتوای آیاته. پس باید معرفی فطری بشه، معرفی بین المللی بشه که جذابیت بین المللی داشته باشه، که اتفاقا دین چون بر پای فطرته، که همون جوری که اومده فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اگر دین برای خودمونم بخواد جذابیت داشته باشه، یعنی در یک نگاه درون دینی هم بخواد جذابیت داشته باشه، باید فطری باشه. رو عناصر فطریش خیلی باید تأکید کرد. خب و از عناصر فطریش به بحث‌های تعبدی داخلیش کشید، یا حتی بحث‌های تعبدی داخلیش رو باید معرفی فطری کرد. این حرفی که زدم در و گوهر ریختم الان. نمیدونم چقدر دقیقا. ببینید چی گفتم؟ ببینید اینی که چرا انقدر قرآن، مثلا چرا قرآن مثلا رکعات نماز توضیح نمیده؟ چرا خیلی وقتا به این چیزا نمیپردازه؟ نماز رو توضیح میده، تأکید میکنه رو نماز. نماز یه بعد فطری داره، بعد فطری شکر منعم داره، رو این خیلی وای میسه. ببینید، نمیدونم چقدر برخورد کردید به آدمی که از بیرون دین میاد تو دین. تا حالا به اینجور آدم ها برخورد کردید؟ اینها براشون حتی احکام خیلی جذاب میشه، اونقدری که برای ما جذاب نیست. این یه نگاه بیرون دینی داشته، یهو از یه چیزی خوشش اومده، از عدالت خوشش اومده، از مثلا شکر منعم مثلا خوشش اومده، میاد براش مثلا فرض کنه حتی حجاب با همین این چیز، قیافه با همین ترکیب براش جذابه، براش نماز جذابه. خب یعنی همین اینجور نماز خوندنی، این جذابه. اینی که ما اصرار داشته باشیم، اتفاقا به جای این که من نمیخوام تعبد رو نفی بکنم، تعبد یه چیز مهمیه، اما اینی که شما بتوانید نگاه های فطری رو و بین المللی رو، همون جوری که قرآن مثلا به اهل کتاب میگه که قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیا روی جای مساوی وایسیم، میشه مثلا توحید، شکر منعم، میشه اینا. خب ببینید، دعوت به زمین مساوی، دعوت به حرف فطری، دعوت طبیعتا میشه دعوت به حرف بین المللی. از اونجا شما بکشونیش تو این فضا، و حتی اگر خواستی تعبد رو توضیح بدی، نگاه های فطری و بین المللیش رو توضیح بده. و اون دیگه اون تعبده رو خودش خیلی وقتا میره انجام میده. یا حتی اگر انجام نده اون تعبد رو، یعنی اونو به اون سو، آدم خطرناکی نیست. مثل این میمونه که شما نیا کنید یه بعدی داره، من این سر این بحثای حجاب و عفاف و اینا خیلی اینو میگم، وقتی شما با بحث حجاب وارد میدان میشی، حجاب یه بحث فقهی تعبدیه، حجاب یک حرف فقهیه. برای همین است که ما در حقیقت اصلا تعبیر شل حجاب و بعد حجاب و اصلا این چیزا وجود نداره، این تعبیر اصلا تعبیر غلطیه، چون بحثش تعبدی فقهیه، یا طرف حجاب داره یا نداره، اینجوریه. شل حجاب ما نداریم، اما ما تنها بار این مفهوم کلمه حجاب نمیکشه که بحث فقهیه، ما حیا داریم، عفاف داریم، چه داریم، همه اینا رو داریم. خیلی وقتا ممکنه طرف اون حجاب نداره، ولی میبینید به واسطه اون نگاه دیگرش اون تعبد داره، یه چیز دیگه براش مطرح شده، تو اون چیز دیگه که براش مطرح شده میبینید کاملا محتشمه، و این محتشم بودن و پوشیده بودن و با حیا و عفاف، مادستی یک چیزیه که کلن مطلوبه با همه جای دنیا، این حرف حرف مطلوبه، حیا و عفاف. خب رو این حرف وای میسته اون موقع، و این آثار داره، بار داره. من این بچه ها رو تو چیز بردم دانشگاه حزب الله لبنان، برای بچه ها خیلی عجیب بود، دانشگاه خود حزب الله لبنان، یک خانم چادری نشسته کنار یک خانم بی حجاب، خانم چادری کنار یک خانم بی حجاب، در چی مشترکن؟ در اسرائیل ستیزی، در عدالت، در اینا هم دیگه مشترکن، لذا خطرناکه برای هم دیگه نیستن، ممکن هم دیگه توی جای تعبد ها قبول ندارن. ما تمام بار رو میخوایم بندازیم روی یک تعبد که اون تعبد رو توضیح فطری بین المللی هم نمیدیم بابتش، خود متن اون تعبد رو میخوایم نگه داریم و توضیح بدیم، در صورتی که اگر شما جذابیتی میخواید ایجاد بکنید، فهمی میخواید ایجاد بکنید که مشترک باشه بین همه، اون فهم، فهم فطریه، وایسادن رو جاهای مساویه. حرف منو بد که نمیفهمید، نمیدونم چجوری میفهمید، فکر نکنید من دارم زیرا به یه تعبد رو میزنم. من میخوام بهتون بگم وقتی که چرا اصلا کار حضرت یه کار بین المللیه، چون که بحثش عدالت و قسطه و حرفش بین المللیه، و این نیروی فطرتیه که اگر بگذارید خاموش نشود و پرچم عدالت دست شما باشه، این میشه همون تهدید فرصته. فرصتش چیه؟ به خاطر اینکه یادتون هست ما راجع به فرج شخصی صحبت کردیم، هر کی دست به دامن بیشتر هست، خودش داره به یک فرج میفته، یعنی فرج شخصی ایجاد میشه. خب اگر این شخص هی عدالت خواه بیشتر باشه، واقعا عدالت ظلم ها اذیتش بکنه، شما که طلبه اید تو این جمع، کسایی که طلبن میدونن این نکته رو که اصلا عدل و ظلم جز مستقلات عقلی است تو اصول، اصلا اینو جز مستقل، یعنی دیگه عالی ترین مفهوم چیزی که خود انسان تشخیص میده. خب این عالی ترین مفهومه، لذا اگر کسی واقعا دنبال شناخت مفهومی و مصداقی در حقیقت این نکته باشه، دنبال این نکته باشه، اصلا به فرج او آماده ظهوره، او اصلا او آماده ظهور داره. و اگر اولویتش عوض بشه، اگر اولویت بین المللی عدل و قسطش عوض بشه، یه چیزی دیگه بشه، اتفاقی که بر او میفته همون اتفاقی در تاریخ اسلام بر یهود افتاد. ببینید یهود دو سه نسل قبل از پیغمبر اومد در منطقه مدینه ساکن شد برای حضور پیغمبر. اصلا منتهای مراتب وقتی که رفتن زیر کار، حضرت اومد، چون اونا یه اولویت داشتن، اولویت حضرت یه چیزی دیگه بود، اینا شدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو، اینا شدن سخت‌ترین دشمنان خود پیغمبر. اینی که در روایات ما هست که بسیار از متدینین در مقابل حضرت میستن، سختن میستن، بخاطر اینکه اولویتشون با اولویت حضرت یکی نیست. حضرت رو میخوان برای چیز دیگری میخوان، در صورتی که عین المرتجا لازاله الجور والعدوان، عین المعدل قطع دابر الظلمه. اینا مثلا میخوان به یه معیشتی برسن، فرض فرمایید که حضرت داره میاد، نه اینکه با ظلم مبارزه بکنه، حضرت با ظلم مبارزه نمیکنه، حضرت ظلم رو میخواد ریشه کن کنه، دابر الظلمه رو بزنه، یعنی بزنه عقبش هم به وجود نیاد، ریشه کن باید بکنه. او مرتجع لازاله الجور والعدوانه. خب برای همین است که به این بحث باید بسیار دقت کرد و کسی نگذاره و حتی جایی حواسش باشه. من اینو تو چیز خیلی میبینم، تو حاکمان خودمون که چون تغییر فکر میخونن میتونن بدن و بعد نمیتونن بدن، رفته رفته ندای عدالت خواهی مفهومن و مستاقن براشون فروکش میکنن. این که گفتم خطر جدیه جدیه. شما که حالا من این هی میگم مفهوم مستاقی، چون یه تفاوتی بین عدل و قسطم وجود داره، که شما میبینید دین ما هر جایی میشه این عدالت رو میذاره زمین، میگه پیش نماز باید عادل باشه. میبینید عادل باشه، این اصلا ویژگی پیش نمازه. خلیفه عادل باید باشه، شاهد باید عادل باشه. اینا اتفاقا چهره بین المللی دینا، اینا خیلی معلوم، اصلا نمیگه متدین باشه مثلا چیز، مثلا باید خیلی متدین باشه شاهد، میگه شاهد باید عادل باشه. این وجه عدالت توش بسیار وجه جذابیه که بین المللی میکنید. اصلا قرآن که شما میگید نظیر للبشره و برای بشریته، شما باید پیاماش از جنس بشریت باشه، پیامای زبانش باید از جنس بشریت باشه. و معرفی حتی نکات تعبدی ما به زبان فطرت از معرفی بسیار مهمه، اینا ترجمه های فطری ازش. خب این بله میشه این که تفسیر به رأی عدالت. ببینید این همین بحثی که امروزم میخوام یه اشاره بهش بکنم، بحث مفهومی عدالت و بحث اقامه عدالت که میشه قسط. خب و یعنی کسایی که در ارتباط با امیرالمؤمنین میجنگیدن، نهروانی ها، اونا نمیگفتن تو عادل هستی و ما میجنگیم باهات، که گفتن تو عادل نیستی و ما میجنگیم، چون تو عادل نیستی. یعنی یک شبه مفهومی وجود داره که اصلا عدالت چی هست. خب چون که خیلی پرچم عدالت خواهی رو بالا میکنن، در صورتی کاملا به ضد عدالت تبدیل میشه اون چیزی که دارن، پرچمی رو که بلند میکنن به ضد عدالت. کار بسیار خوبی میکنن رو عنصر عدالت پافشاری میکنن، یعنی رو پافشاری رو عنصر عدالت، یعنی پافشاری رو حکومت مهدوی. خب این ما معمولا عدالت رو در اون دینی معنی که به امامی و شیعی بودن، این غلطه. درست حرف شما درسته، یعنی این کار غلطه. خب شما نگاه بکنید آیه اینا آورده بودیم، آیه 8 ببینید، لا ینها، بسم الله الرحمن، لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم. ببینید هر جا این بحث میشه میاد رو قسط وای میسه. باز دوباره ان الله، یه جا دیگه بهتون نشون، ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست داره، یعنی دوست داره شما این کار بکنید، با قسط با اینها برخورد بکنید، اقامه قسط با... بله انما ینهاکم علی الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، با اونا این کار نکنید و رفاقت نکنید شون. و اینا با این کسایی که با شما کاری ندارن، حالا طرف مثلا یه سیلی اومده، زلزله اومده، مشکلی وجود اومده، باشون کاری نداره. خب حالا بوداییه که بوداییه، یعنی چقدر این منطق بین المللیه. آقا بالاخره این کمک به هم نوع هست یا نه؟ اما اخو لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخلق، حرف مهمیه. این نذیر تو هست یا نه؟ یه انسان هست یا نیست؟ عجب. حالا بوداییه که بوداییه، بگیم حالا این ماشین این بودایی خراب شده مثلا هول نده، این بودایی جوری نیست که. ان الله یحب المقسطین، این ان الله یحب المقسطین، حتی شما این آیه رو بیارید که معلوم میشه عدل با قسط، چون بعضی فکر میکنه عدل با قسط کاملا یکی، کاملا یکی نیست. 516 رو بیارید، صفحه 516، 516 آیه 9 سوره مبارکه حجرات. در حد که بین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، دو تا چیز که فاصلحوا بینهما، اولش صلح، یه کاری بکنید صلح ایجاد بشه بین کسایی که با هم درگیرن، سریع فضا رو جنگی اعلام نکنید، چون که فضا رو جنگی اعلام بکنید دیگه فقط فاصلحوا بینهما نیست، مثل حتی بین زن و شوهر تو خانواده فلان توی مدرسه، بالاخره اتفاق اومده فضا رو جنگیش نکنید سری، فضا رو خلاصه حکومت نظامیش نکنید، فضا اینجوری تعریف نشه. فان بغت احتام علی الاخر، اگر دیدید نه این صلح اتفاق نمیفته و اینها، فقاتل التی تبغی، با اونی که چیه بجنگید تا حتی تفیع الی امر الله، برگرده به امر خدا. فان فاعت، حالا برگشت که فقط فصله بینهما نیست، خب اینجا فصله بینهما بالعدل و اقسطوا. ببینید اصلا قبلش ممکنه عدل هم به این معنا، یعنی گاهی اوقات ریش سفیدی حل کردن ماجراست، قبلش خصوصا فصله بینهما، ولی وقتی یه کار به اینجاها میکشه فصله بینهما بالعدل و اقسطوا، اینجا نشون میده که عدل با قسط هم فرق داره. خب العدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، این نکته ایه که ببینید عدل همون بیشتر میخوره به اینی که شما مفهوم شناسیشه تو قرآن اینجوریه، ما اصلا يحب العادلين نداریم، خب بیشتر به حوزه شبه مفهومیشه و حل شبه مفهومیشه عدل، ولی قسط همیشه با فضا اقامه همراهه. خب با اقامه همراهه، یعنی وقتی که شما عدل رو به پا می کنید می شود قسط. قسط عدل به پا شده است. اولا تو این آیه نشون میده که عدل و قسط فرق داره، خب چون که کاملا میگن تفصیل قاطع شرکت دیگه، به قول ما آخونده میگن تفصیل قاطع شرکت، یه حرف خیلی حرف پیچیده هم نیست، وقتی در کنار هم دیگه قرار گرفته یعنیش فرق داره. فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، و بعد ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره، یعنی تمام بحث مفهومیش هم گیر نیفت سر بحث مفهومیش، بحث شبهه مفهومیش آخرش باید مصداقیشو حل بکنید. این همون چیزی که تو بحث فرق بین تصمیم و عزم هم به نوع دیگه شو عرض کردم، تصمیمی که به عزم تبدیل نشه فایده ای نداره. ما که این برای ما آخونده خیلی فایده داره، بشین کلن موضوع برای مباحثه، یعنی فرض کنید که عدل چیست، اینها فایده داره به شرط اینکه بخواد اقامه بشه، بخواد یملع الله الارضه فلان. خب بیشتر قرآن اینجوری به نظر میاد که وقتی که هی با فضای قیام، مثلا قوامی نبلغست، مثلا این با فضای قیام میاره، به نظر میرسه که فضای عدل فضای مفهومی تری، شناخت مفهوم خیلی مهمه که آدم در شناخت مفهوم اشتباه نکنه. و خلاصه اون چیزی که پس عرض شد این بود که این جلسه داریم عرض میکنیم، این نکته است. این یعنی اصله بینه هم بالعدل، که اگر اصلاح بکنید بالعدل و اونو اقامه کنید میشه عقصتون. یعنی عقصتون، یعنی عقصتون یه دستور جدیده. اصله بینه هم بالعدل یعنی اصلاح بکنید بینشونو به عدل. خب حالا اینا صلح و صفا برقرار شد بالعدل، حالا بالاخره اینا درگیر بودن، دعوا کردن، چیزی شده، اون شیشه شکسته، این فلان کرده، اینجا باید اقامه کرد. حالا فقط اصلاح نیست، یعنی عکس تو. لذا الان چیزی که بعضن هم هی داره تو این بیانی ها میاد و اینا این است که مثلا آقا ببخشیم اونا رو، اونایی که قد داره کشتن هفته دستشون گرفتن چیکار کردن، اینا رو ببخشیم، که بخشش عمومی این مدلی. بنده تو این جایی که هستم جز مخالفین این بحثم شخصا، که آقا مثلا به حجت یه اینجوری بشه که کار به اینجاها برسه و این کارا، یه موقع میگه حالا چهار تا شعار دادن و نمیدونم فلان کردن، از این کارا کردن، فاصله بینهما. یه موقع از نه دیگه، رسیده کار به یک، ما که دیگه یه امنیت این مدلی نداریم که بر قاتل و جانی و نمیدونم فلان و اینا. نه، اینا باید حالا اصلو بینا باش، اصلو بینا بالعدل. اولا معلوم باشه که چه فضایی جهت مفهومی درست اینجا، بعدش هم اون اقامه بشه. بعد حالا بله، حالا اونایی که میخواد اونا از زندان آزاد بشن، بله ما راهکارهایی داریم تو دین، کار پسندیده ای بوده. آیه استاد شریف که میگه فلان، شما کفالت کن که هم استادی محفوظ باقی بمونه در چیز، چهار تا استاد میگم فلانی آزاد شه، باشه شما کفالت کن. کما اینکه تو بازار این خیلی متداوله، میگن تو باشه چک میدی، پشت چک تو بگو یه نفر امضا کنه، یه آدم معتبر بده پشت چک رو امضا کنه، باشه من چکی ازت قبول میکنم. این که فضای کفالت یه فضای بسیار، هم استاد دانشگاه رو در یک تراز خوبی قرار میده. بله شما میخوای یه نفر رو از زندان آزاد بکنی، الان یک دانشجویی که لیدر بوده و میزده و میشکنده و فلان اینا، که ممنوع الورود بوده، شما میخوای در حقیقت وارد دانشگاه بکنی، باشه کفالت کن، پشت چکش شما امضا کن. شما که فول پروفسور دانشگاهی و آدم شناخته شده، استاد منم بوده مثلا اون نفر، الان داره مثلا چی ده؟ استاد فیزیکی که من بوده مثلا، خب باشه شما آدم آبروداری هستی، چیکار هستی الان داریم، خب پشتی که اینو امضا کن. خب یعنی باید اینجوری که مثلا کی بود کی بود، من نبودم و مثلا اصلا چی شد و مثلا اینا، هم که دیگه ما یه امنیت در این مسائل که نداریم. که مقصد معنی عدالت پیشه نیست، اقامه کننده عدله. عدالت پیشه شاید معنیش با هم فرق نکنه، عدالت کسی که پیشش این است که برن دنبال عدالت. این عدالت پیشه معنی بحث مفهومش کار ما آخونداست، که متاسفانه خیلی هم مغفول باقی مونده. مثلا حضرت آقا راجع به حکیمی دیدیم، میگفتن فیلسوف عدالت. خب خیلی مهمه این تعبیر که فیلسوف عدالت. دقیقا شما نگاه بکنید مجلدات الحیات رو نگاه بکنید، ببینید همش ایشون دغدغش عدالته و داره مفهوم شناسی میکنه عدالت. به نظر من هیچ منبعی قوی تر از منبعی از این منابع غیر قرآن و اینا، هیچ منبعی مثل الحیات آقای حکیمی مفهوم شناسی نکرده این بحث رو، با روایات و آیات و متعدد و دستبندی های بسیار خوب. ببینید که رسول الله مشکین در زمان فتح عفو کرد، شما یه موقع از واقعا کنترل کردید فضا رو، فضا دیگه کاملا کنترل شده است، یعنی جنگاتون انجام دادید، فضا رو کنترل کردید و ابو سفیان هم اومده. شما اینجاها جاهایی است که خود ولی باید تصمیم بگیره. من یه موقع یه چیزی به آقای جاودان گفتم، گفتم بین این و این واقعا کشور مونده. چون نگاه کردید راسته، یعنی هر دو طرفش یه چیزیه، و اینو از آقا باید سوال کنیم، و اینو دیگه یعنی من نمیتونم اینو بگم تو هم چیزی گفت اینو باید برید از آقا سوال. درست هم همینه، یعنی یه چیزایی هست که دیگه. ولی شما در آیات قرآن هست که میگه ان اعف عن طائفه، تو خود سوره مبارکه توبه لیدر رو ازش نمیده، میگه ان اعف عن طائفه نعذب طائفه، ما یه گروهی بگذاریم یه گروهی نمیگذاریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض بکنید که حالا میخوایم بگذاریم بنابر اینه که دیگه کلا آش بجاش از همه. مثلا فرض کن طرف نه ادب شده، نه تو سیستم، نه چی، نه 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 نه، اون موقع نه صرفا اعتراض میخواد بکنه، نه صرفا حرف نظری داره. ببینید مثلا من اون جلسه سر بحث آزادی و ارتداد این رو عرض کردم که شما وقتی که تو سوره فصلت، مثلا هم سوره مکی هم سوره مدنی، طرف داره کار رسانه اکت عملی انجام داده، با شما بحث نظری نمی کنه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی این حرفو، یعنی داره با شما جنگ رسانه‌ای داره میکنه. خب و کسی که این کارو میکنه دیگه باید میبینید تو مدینه هم اینا دارد دیگه، که قال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. صبح بیا امام میارن، بعضا میان بیرون. خب اینو میشه ارتداد، جلوشو میگیرن. یعنی توطئه رسانه‌ای داستان، یعنی داره با شما عکت عملی میکنه. و یعنی اینقدر این دین قشنگه واقعا، با اینکه خودشو حق مطلق میدونه، ولی قرآن میگه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. یا ما یا شما، یکی درست میگه یکی غلط میگه، ما که خودشو میدونه من درست میگم. ولی این فضای گفتگو نیست که بشینیم من که درست میگم تو بشین حرف منو گوش بده. خب این که فضا نمیشه که. میگه و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یعنی یکی داره اشتباه میکنه یکی داره درست. این میشه فضای گفتگو. اتهام تو فضای گفتگو خیلی مهمه آدم وارد بشه و هر چیزی که جلوی گفتگو رو ببنده و هر اتهامی که فضای گفتگو رو باز بکنه. من دیروز توی اتفاق شریف، اون که بعضیا ناراحت بودن، من میگفتم اتفاق خیلی خوبی افتاد که انجمن اسلامی یه جای شناسنامه دار یه در دعوت کرد، اینا اعتراض کردن و فحش هم ندادن، حرف ساختار شکنان هم نزدن. استاد ما هم که استاد ما هم هست آقای اردلان اومده گفته آقا بدونید که فلان بیساب اینا، این آمریکا هم دشمن ها. خب حرف مهمیه. خب این میشه حرکت رو به جلو یه آدم شناسنامه، یه گروه شناسنامه دار. ممکنه من قبول ندارم، ولی یه گروه شناسنامه دار سر و ته دار اومده در حقیقت فضای اعتراض که و اینا خوبه. گاهی اوقات حالا اینا رو بین خودمون باشه، ولی ببینید گاهی اوقات یه حرفایی هست، یه اعتراضایی هست ماها نمیتونیم بکنیم، یه عده باید بکنن. ائمه کسایی داشتن به نام ماجن. ببینید ماجن ها اینا کیا بودن؟ یه بهلولایی بودن که بزنن زیر میز. خب اینا یا یه تختشون کم بود یا ابراز میکنن که یه تختشون کمه. خب بهلولوار اینا میزنن یه حرفایی که خود امام نمیتونه بزنه، این میزد. خب یه کسایی اینجوری اصلا لازمن حضورشون تو یه سری اعتراضا، یه حرفایی رو اینا میتونن بزنن، ماها جنسمون نمیتونه بزنه اینا رو. یه اعتراضی رو اینا میتونن بکن، اتفاقا خیلی هم خوبه. و اینا نشان پختگیه. من از اون اول میگفتم آقا من خوشبینم نسبت به این جریانات، داره به سمت یک پختگی میره. اولا سطح شهر جمع شده، لوکالایز دانشگاهی شده بیشتر، بعد داره حساب کتاب پیدا میکنه. هر چیز خوبیه، این فضا درستیه. ما بالاخره نمیتونیم فضا اعتراض رو ببندیم که بگیم همه کار ما درسته، همه کار حکومت درسته، ما فلان. نه، شعار بره به سمت شعاره که رکیک نباشه، ساختار شکنه نباشه. فضا گفته بود درسته، خیلی فضا خوبیه. فضا اتفاقا اینجاست که آدم میفهمه ادبیاتش رو باید چجوری انتخاب بکنه بگیره، این ادبیات بین المللی در بیاد، قابل فهم برای طرف در بیاد. و همه اینا نشان رشده توی خانواده است به هر قیمتی. ببینید ما یه فنری رو وقتی فشار میدیم وقتی داره فنره ول میشه بالاخره یه موقع هم محکم اگه ولش بکنیم میخورد تو سر و صورتمون، بالاخره این فنره باید باز شه. خب حالا میخوره تو سر و صورتمون به قیمت گرونی هم ممکنه تموم بشه. ما نمیتونیم یه خبطی بکنیم به شعور مردم توهین بکنیم در هر چی، در انتصابات، انتخابات، فلان اینا. بایش اصلا هیچ کم اعتراض نکنه، همه هم بگیم اینا حکومت فلان عدل فلانه، کسی هم اعتراض نکنه. نمیشه که آقا شما مثلا یا میبینی یه نفر از وزیر کاره میاد کنار میشه معاون بین الملل آقای مخبر، شما نمیفهم این یعنی چی. بعد از اونجا میاد میشه رئیس منطقه آزاد و اینو نمیفهم. اینم تو همش تو دو سه ماه اتفاق میفته. اینو کجا دلت بذاری؟ بعد بگیم نه اینا همش درسته، به شعور مردم هم توهین نشده و و همه اینا. نمیشه که اینجوری. یه موقع گفتم با آقای قالیبا، گفتم آقا ما که خر نظامیم و همه جور هم پای نظام، ولی این روش حکومت داری نی، این روش که شما دارید تو حکومت، این که باش تویل هم نمیشه اداره کرد با این روش، چه باشه حکومت. خب این که اتفاقا این نکته رو بدونید، پرچم عدالت خواهی، خب پرچم عدالت خواهی، این پرچم مهدویه. هم در شناخت مفهومش طلاب عزیز دقت بکنن، جلسه بذارن، بخونن، الحیات خونی بذارن، این یعنی آمادگی برای ظهور. چون که بین المللی ترین حرف حضرت عدل و اینم فطری ترین حرفه. هر جای شما بگی عدل همه میگن خوبه، میگن مثلا جزو مستقلات عقلیه چیزه، عدل و ظلم جزو مستقلات عقلی است، همه هم دنبالشن. ها گفتید به قیمت گرونی، آره بله قیمتش زیاد بینه، همین باید قیمت گزاف، قیمت زیاد داریم بینیم، مثل زایمان میمونه دیگه، دردآوره. میگن دردآوره. خب این باید این زایمانه انجام بشه دیگه. تا ما به یک به نظر من اتفاقات خیلی اتفاقات خوبی داره میفته، خیلی اتفاقات خوبی داره میفته تو کشور، برای طلبه ها، برای همین طلبه هایی که با تایلیور هم نمیشد بلندشون کرد، الان دارن همه چی شد بریم دانشگاه ها، بریم فلان بحث رو بخونیم، چجوری بحث بکنیم. همینه دیگه، درستش اینه. این باید همون دیگه. الان وقتی که اعتراضهای شناسنامه دار تحمل نمیشد و امروز داره تحمل میشه، امروز فهمیدن ضرورته، یعنی ضرورت مجوز دادن به اعتراض. آقا شما اصل 27 قانون اساسی برای چی گذاشتی؟ اصلا اصل 59 قانون اساسی برای چی گذاشتیم؟ هیچ مصداق نداره. آقا این مفهوم برای چی؟ این مفهوم بی مصداق کلن. شما میگید هیچ جگه اصل 27 قانون اساسی میدونید چیه دیگه؟ اگه طرف سلاح حمل نکنه اجازه تجمع دارن. خواه شما یه تجمع، کوچکترین تجمعی رو اجازه نمیدی، اینم که سلاح نداره که. خب پس اصلا اصل 27 قانون اساسی برای چی؟ خب پاکش کنید. خب اصل 59 قانون اساسی رو که گذاشتی مبنی بر این که تو امور کلان یه سری اموری از قابل رفراندومه، غیر فضای انتخابات. خب شما این اعتراضی که اینا تو سالن جباری دانشگاه، سالن ورزش دانشگاه دارن انجام میدن، این دیگه کمترین مصداق یک رفراندوم تلقی. حالا شما ظرفیت برگزاری اون رفراندوم بزرگی رو نداریم که مثلا در زمین خودرو یه رفراندوم برگزار کنیم. ببین ما همین بچه‌ها رو برده بودیم لبنان، بل اتفاق همه فوش میدادن به جمهوری اسلامی، بچه‌ای کف انقلاب بودیه. خب سر بحث خودرو، خب یه روی چی دیگه رفراندوم برگزار کنیم؟ چی بالاخره این مشکل 40 چند ساله نظام رو که همیشه رو مخ ملت هم هست. اگه نه پس اصل 59 قانون اساسی چیه؟ آخه یه جا آقا لاقل اینو فکر کن، اینه که جمع شدن تو سالن جابر میخوان اعتراض بکنن، اینا ذیل اصل 59 قانون اساسیه. اینو لاقل اینو فکر کن و اینو بدونید. ما اگر من اینو در اجزا و ارکان نظام دیدم و اینم حرف خطرناکیه، به دلیل اینکه نمیتونن تغییر ایجاد بکنن، نسبت به فضای عدالت خواهی بی تفاوت دارن میشن. عالم دین کسی است که ملت رو جذب میکنه به سمت عدل، فضای معرفی عدل، عدل محوری و عدالت خواهی. عالم دین تو اینه. اگر این نباشه مهدوی نیست. ولی زمینش به وجود اومده یا نه؟ شما الان درست شما زمینش فراهم شده یا نه؟ مهم اینه که یه موقع است آدم ها یه چیزایی میخوان نمیدونن چجوریه. اصلا خود ببینید فضای استضعاف، چرا آیه معروف حضرت اینه که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلا، فضای استضعاف یک درون مایه چیزی داره، یک درون مایه عدالت خواهی داره. کسی که به استضعاف کشیده شده باشه یک درون مایه عدالت خواهی توش موج میزنه. منتها مرتب یکی از کارهای استکبار این است که اون عدالت خواهی اون رو جهتش رو منحرف بکنه به سمت یک مفهوم دیگه، و از توش لیبرالیزم در میاد، از توش سوسیالیزم در میاد. خب یعنی میبینید که از توش یه چیز دیگه ای در میاد از اون فضای عدالت خواهی. این زمینه استضعافی که تو عالم درست شده اتفاقا زمینه های مهدویه، اینو بدونید. این منبابه و مکرو مکرهم و اندالله مکرهم و انکان مکرهم لتزول انهل جبال. یعنی دشمن مکر میکنه ولی مکرش تو مکر خدا قرار میگیره. یه موقع میگه و مکرو و مکر الله، اون یه چیه؟ یه موقع میگه و قد مکرو مکرهم و اندالله مکرهم و انکان مکرهم لتزول انهل جبال. یعنی مکرش تو دل مکر خدا داره انجام میشه اصلا، نه اینکه داره با خدا همدندانی میکنه و مکر و مکر الله، نه مکرش تو مکر خداست. ببینید اگر جهان بخواد آماده ظهور بشند باید استضعاف استکبار توش ایجاد بشه. این کارو کی میکنه؟ خود مستکبر این کارو میکنه، زمینه رو فراهم میکنه برای یک پیام عدالت خانه از طرف استضعاف. حالا اینجا جایی است که اتفاقا ورود بکنید، استضعاف رو نشون بدید، راه حلش رو نشون بدید، چیکار بکنید این پیام رو در طرف بفهمه به استضعاف کشیده شده. این آدم ها بفهمه وقتی میفهمه اینقدر ثروت دست اون، اینقدر بفهم. همین الان شما بفهمید آقا تمام پولای شما رو من برداشتم، همین اینجا آقا همین اینجا قیام میکنید دیگه، این سر منو نذارید تو سینی، خب همین اینجا قیام میکنید، نمیتونید قبول بکنید که اگه فکر کنم پولای شما رو من بالا کشیدم. و اون موقع این فضا برای ظهور اتفاقا فضای آماده تریه، این فضا برای اقدامات بعدی. به قول حاج قاسم که یه حرف خیلی خوبیه، یه فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. یعنی خیلی مبناییه واقعا. فرصتی که تو تهدید هست تو خود فرصت نیست. یعنی الان بهترین فرصت برای ایجاد کرسی آزادانه، بهترین فرصت برای گفتگو، بهترین فرصت برای عدالت، بهترین فرصت فشار به مسئولین، بهترین فرصته برای کشیدن مسئولین تو دانشگاه جواب بده. آقای فلان جواب بده بابت این انتخابی که کردی، بابت این، بابت کاری که داری میکنی، بابت همه پاسخ بدن. بهترین فرصت برای مردمی سازیه. شما ببینید هر چی میگید حکمرانی مردمی، شما مادامی که حکومت خودشو فعال مایشا میداند اصلا حکمرانی مردمی شکل نمیگیره. مردم وقتی میتوانن حکمرانی مردمی داشته باشن که مردم تشکل خیلی قوی داشته باشن، که از اون ور توپو وقتی که حکومت بخواد رها بکنه کسی این ور بگیره، کسی بگیره. الان خیلی وقتا این تشکل‌های ضعیف مردمی اصلا نمیتونن وظایف این چنین رو. الان وقت ایجاد تینگ تنک ها الانه، پیش آوردن، وقت مشورت دادن، وقت فلان لابی کردن، وقت همه اینا الانه، بهترین فرصته. این فرصت رو فقط خرج این نکنید که بیایم یه فتنه رو جمعش کنیم مثلا، این فرصت خرج این نشه. که البته باید به این نمیان به اینا فکر نکنیم، مثلا خب جام جهانی واقعا یکی تهدیدهاییه که الان ما در شرف یه تهدید جدی این مدلی وجود داره که اتفاقا دشمن نمیخواد، میخواد بر اساس لا تسمح. دشمن هیچ موقع از اتفاق دیروز شریف خوشحال نخواهد بود که گروه شناسنامه دار اومدن یه چیزی کردن، یه اعتراضی کردن، اعتراض خوبی، یه سری استاد اومدن بینشون صحبت کردن. حالا پیامشون هم اینه بود که چیکار بکنیم، اینا رو آزاد بکنیم فلان اینا. اتفاقا الان بسیار فرصت خوبی، حالا من بعد از اون میخوام برم فضای رایزنی باشی دیگه، استادا رو دعوت بکنیم بگی باش اونا رو هم بیاریم پرونده اینا رو بزنیم بگیم کفالت کن به احترامشون، پشتش که این امضا کن، ما معلوم میشه که فضای جام جهانی. خب بله اینا در هر فرض بردی و در هر فرض باختی، اینی که میگم تحلیل نی خبره، میخوان 150 هزار نفر دار بیارن تو خیابون، بیارن تو خیابون چون مردم رو میارن تو خیابون، باز داره شعار مرگبر دیکتاتور فلانی رو از میارم که حزب الله تحمل ندارن تو این چیزا میزنن با هم دیگه درگیر میشن خون و خون ریزی. این تهدید دو هفته بعد ماست، خب اینو داشته باشین که حالا باید فکر کرد، جدی جدی باید فکر کرد. متاسفانه گاگولا دادن دست وزارت ارشاد حل این مسئله رو، یا آقا وزارت ارشاد دماغ خوش نمیتونه بگیره. الان مثلا یه مطلب به این مهمی رو مثلا میخواد وزارت ارشاد جمع کنه، باید از سطح چی جمع کرد، ولی حواسمون به اقدامات بعدی هم باید باشه. وقت زیاد صلواتی بر محمد بفرمایید. یه توضیح کوتاهی میتونم بدم، توضیح بلندترش رو بذارید یه موقع دیگه بدم. توضیح کوتاهش اینی که همیشه اینجوریه که تجمعات مردم یه سری لیدر داره، تجمعات انقلابی هم همینجوریه، یعنی تجمعات مردم همیشه لیدر داره و تو انقلابی هم از اول انقلاب، قبل انقلاب، برای انقلاب هم همینجوری بوده، تجمعات مردمی اینجوری شکل میگیره. شما اگر توقع داشته باشید که لیدر نداشته باشه اصلا این اشتباه است. پس لیدر داره. حالا ببینید اینها هم تو لیدرهاشون، شما ببینید اینی که حتما بگید تحریک خارجی شده، این هم حرف دقیقی نیست، یعنی حرف کاملی نیست. درسته اون خارجی هم رو این سوار میشه و میخواد اتفاقا جهت‌دهی بکنه، خب میخواد جهت‌دهی بکنه اینا، ولی این حرف کامل نیست که بگیم هر اعتراضی اینجوریه. این اتهام، این فکر باعث میشه هیچ موقع اعتراض طرفو نشینیم بشنویم. کما اینکه اصلا شما بیارید در اعتراض در سطح مدرسه، توی مدرسه یه کسی هست، عیسایی هستن، بالاخره نسبت به تصمیمات مدرسه معترضن، خب اگه همش اونها رو یه برچسب بزنیم که اینها کسایی هستن که با مدرسه مخالفن و اینها کسایی هستن که خلاصه براندازن، مثلا اگه این حرف رو بزنیم اساساً طرف مقابل نمیتونیم درست فهم کنیم. حتی اگه در جاهای اینجوری باشه مصلحت اقتضا میکنه که شما اینو نگی، ببریش تو یک فضای منطقی تری. بسیاری از این جریانات چیز به لحاظ اقتصادی، به لحاظ چیز اینا همین جوریه. یعنی واقعا ببینید ما یه موقع لیوان خالیه، یه موقع لیوان نصفه است، یه موقع لیوان پره، یه موقع لیوان لبریزه. رو لیوان لبریز اینجوریه که یه دونه چیز بریزید، یه قطره بریزید، یه های میریزه لیوان. خب اینجوری نیست که حالا من که یه قطره ریختم، حالا بعضی فکر میکنن ببینید اون موقعی که یه سری ما داشتیم میگفتیم آقا این گشت ارشاد بابا یکی از مزخرف‌ترین کارهایی است که به جهت فنی میشه کرد توی کشور. خب و من تو محرم همین فارسان گفتم بالاخره این گشت ارشاد کار دست ما میده. خب یه دفعه فکر کردن که نه ما حزب الله گریمون اینجوری ما نیست، بحثای مفهومی هم نمی‌کنیم، رو میز نظام حرفای خوب وجود نداره. این من به جد عرض میکنم. از این فکر میکنه الان مثلا 10 حرف شکیل مشتی وجود داره، باید روی اینا یه چیز انتخاب کرد. خب اینجوری نیست. من یه موقع به آقای قالیباف گفتم، گفتم آقای قالیباف عاقله نظام کجاست؟ کجای نظام الان؟ چی جواب داده باشه خوبه؟ گاهی تو هم فهمیدی منم فهمیدم. خب عاقله نداره الان، یعنی خیلی بر اساس عقل و تدبیر و مثلا اینا هم نقص ما خونداست که چی نمیذاریم جلو میز نظام که بگیم آقا. بعد فکر میکنیم وقتی من میگم که با گشت ارشاد، آقا این کار خیلی احمقانه است اصلا، یعنی به تمام مبانی دینی نمیخوره. خب این که فهم میکنن تو واداده ای، تو با فلان مخالفی، تو رفتی 4 سفر رفتی اروپا روشنفکر شدی، متهم میشیم به این چیزا. فلذا میخوام عرض بکنم که این مباحثه مباحثه خیلی خوبی ها، منطقه این بحث هم بحث حجاب نبوده اصلا، اصلا یه شیدای لبریدیه که هی داره اتفاق میفته در کشور. و بعد الان مثلا همه دنبال اینن که احمدی نژاد کو، ما وقتی هی داد میدم آقا این عنصر حذف نکنه تو نظام، این خاصیت داره، این یه چیزی داره، وقتی حذف میکنی یه جای احتیاج داری نداری، فکر میکنیم اگه اینو حذفش بکنیم اونو داغونش کنیم اونو لهش بکنیم اونو حذف... مثلا دیگه الان خیلی خوب شد، ما الان به همه چی، به همه اهداف از پیش تعیین شده مثلا ما رسیدیم. حالا باشه تا اینا رو یه مقداری فضا میکنم، فضای مساعدی است که انشالله بشه در این بحثا صحبت کرد بعدها تو این کلاس. نه اصلا از فضای روزه و اینا هم گذشتیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.